درود بر همه شما عزیزان شنونده. ساعت 8:30 است و خدمت شما عزیزان عرض ادب می‌کنیم. امیدوارم که شما هم فرصت داشته باشید کنارمون بمونید. موعد پخش برنامه مستند پنجره است، اما اجازه می‌خوام قبل از این که این برنامه رو تقدیمتون بکنیم اشاره‌ای داشته باشم به باقی برنامه‌هایی که بناست در این نوبت کاری بشنوید. ساعت 8:50 برنامه تشرف رو خواهیم شنید و به اتفاق هم دیگه عرض ادبی خواهیم کرد به مطلب یکی از معصومین علیهم السلام. ساعت 9 صبح هم در برنامه غبار فتنه از زبان حجت الاسلام بهمنی نکته هایی رو میشنویم با موضوع فتنه و فتنه‌گران. خاطرات ماندگار ساعت 9:30 تقدیمتون میشه. در این برنامه بخشی از خاطرات رزمندگان دوران پر افتخار دفاع مقدس رو به اتفاق خواهیم شنید. 9:45 هم برنامه شاخص با موضوع اهمیت شهید و شهادت از منظر رهبر معظم انقلاب مدظله العالی تقدیمتون میشه. ساعت 10 صبح میتونید شنونده برنامه زنده زندگی زیباست باشید. به مدت 60 این برنامه تقدیمتون میشه تا ساعت 11 که به مدت 15 از آخرین خبرهای معارفی کشورمون بشنویم. 11:15 میتونید شنونده برنامه پارسایان باشید. نکته هایی از زبان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی با موضوع سیره و اخلاق علما و 11:25 هم در برنامه زمزم احکام شنونده پاسخ کارشناسان محترم به سوالات شرعی شما خواهیم بود. هنگام ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:17 است. از ساعت 11:50 با برنامه اذانگاهی بخوانید مرا با شما عزیزان همراه میشیم و به استقبال این لحظه ملکوتی خواهیم رفت. روایت کتاب ساعت 12:30 تقدیمتون میشه. معارفیانان را هم ساعت 12:45 تقدیمتون میکنیم تا ساعت 13 که ساعت 13 برنامه بربال سخن رو تقدیمتون خواهیم کرد و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صدیقی رو خواهیم شنید با این موضوع که ما خدا رو بخوانیم تا خدا هم ما رو بخواند. 13:30 در برنامه راه اینجاست حجت الاسلام و المسلمین برنجخوار پاسخگوی سوالات کلامی شما خواهند بود و 13:55 هم حسن ختام برنامه های نوبت رو تقدیمتون میکنیم. پیام ولایت که اختصاص داره به بیانات رهبر معظم انقلاب مدظله العالی. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 رو هم خدمتتون یادآوری میکنم. لطفاً نظر، انتقاد، پیشنهاد یا قطعی و اختلال در فرستنده های محل زندگی خودتون رو به اطلاع همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. اما دعوت میکنم به مدت 16 مستند پنجره رو بشنوید.
بوسنگر بهترین معوای من، آه جبه کو برادرهای من.
سالهای آغازین دهه 1380 را میتوان سالهای شکوفایی حرکت بزرگ راهیان نور دانست. حضور حد اکثری مردم در ایام تعطیلات نوروز باعث شد تا سازمانهای نظامی که مناطق مرزی تحت مدیریتشان بود با تمام توان وسط میدان بیایند. اما باز مثل زمان جنگ این مردم بودند که در مرکز این حرکت فرهنگی قرار داشتند. بالاخره ستاد راهیان نور در سال 1384 تشکیل شد. این ستاد قرار نبود کار اردوهای راهیان نور را از دست مردم خارج کند و خودش به تنهایی مدیریت نماید. ترکیب ستاد راهیان نور هم همین را نشان می‌داد. ستاد به اسم هیچ سازمان خاصی نبود. همه ی سازمان‌ها در این ستاد نقش ایفا می‌کردند. درست مثل زمان جنگ. آقای باران چشمه، فعال راهیان نور.
عوامل دولتی، سپاه، ارتش، ناجا، همه کسی که دارن از هلال احمر بگیرید، همه جا مثلا بچه مکانیک اومدن دارن ماشینا رو درست میکنن، ولی وسط این وسط شما یه مشت آدم یک پارچه لباس خاکی پوشیده ارزم به حضور شما آرم خادم و شهدایی میبینید.
ستاد راهیان نور همه ی نیروهای توانمندی را که در کشور وجود داشت پای کار آورد و با یک کار ملی بیشتر مشکلات سفر به مناطق جنگی را حل کرد. حالا اردوهای راهیان نور کاملا داشت آثار فرهنگی خود را در جامعه نشان می داد. به همین خاطر برای همه مسئولان فرهنگی کشور اهمیت پیدا کرد.
یا مثلا داره کار میکنه پستش میرسه. تا دستش
حالا تا چند شب میخواد؟
نه. تا چند شب حاجی به حاجی به تبیر بره.
اشکال نداره. تا دو
محمد حسین یکتا فعال راهیان نو.
در لشکرها و یگانهای سپاه با کمک سربازها و پاسدارای داره میکردن و ارتشی‌ها. بعضی بچه بسیجی از همون زمان میرفتن کمک اینا تو شلمچه و طلاییه و اسمشون بود خادم شهدا. ولی بعد که ما در ستاد مرکزی اومدیم و قرار شد یگانها برون در نقطه پشتیبانی وایسن، ما شبکه رو کردیم مردمی، چون احساس کردیم هر کجا مردم بیاین کار حل میشه، هر کجا مردمی بشه انگیزه میشه.
سال 1386 دولت از هر وزارتخانه یک نماینده به ستاد راهیان نور معرفی کرد و بودجه مستقلی برای راهیان نور در نظر گرفت. حالا وقت آن بود که از توان همه سازمانها استفاده بهتر و بیشتری شود. همین شد که سال 1388 چند قرارگاه تشکیل شد و هر قرارگاه نگهداری و بهره برداری از چند یادمان دفاع مقدس را بر عهده گرفت. قرارگاه سپاه، قرارگاه بسیج، قرارگاه ارتش، قرارگاه نیروی انتظامی و ستاد راهیان نور در حوزه‌های علمیه. کنار خادمان شهدا، گروهی دیگر از نسل جوان هم آرام آرام پا به میدان گذاشتند. خیلی از کسانی که سالها در اردوها روایتگری کرده بودند، به خاطر مشغله یا به خاطر اینکه سنشان بالا رفته بود، دیگر نمی توانستند در اردوها شرکت کنند. عده‌ای از جوانهایی که تجربه سالها سفر به مناطق جنگی را داشتند، روایتگری را از بچه‌های قدیمی یاد گرفتند و جای خالی آنها را در اردوها پر کردند. سرهنگ جعفری، راوی دفاع مقدس.
خب به حال نسل حاضر در جنگ کم کم از اون سنخ راویای جنگ دارن میان بیرون و جوانها دارن تاریخ جنگ رو میگن، جوانهایی که توی جبهه و جنگ نبودن و مطالعات دارند و شنیده ها رو بیان میکنن.
حجت الاسلام صالحی، راوی دفاع مقدس.
اونایی که روایت کربلا میکنن کدومشون زنده بودن؟ چون الان یه که دارم کدومشون تو کربلا بودن اینا نسب نسل گشته. الان ما هم این جوونا رو کنار اونا که تو جنگ بودن داریم میذاریم یاد بگیرن که فردا که اینا رفتن اینا بتونن اینطور کنن.
امیر دربندی، از رزمندگان و راویان دفاع مقدس.
اون جوون هم بیاد در کنار اینها باز بیسته، یه همتا سازی بشه، یه فضا سازی برای اونها بکنیم و اونها یاد بگیرن که بتونن اونها برای نسل های آینده روایتگری کنن، حرف ها رو بگن، حماسه ها رو بگن، تاریخ ما رو بازگو کنن.
اونجا بود که فرمانده ها اومدن کلاس هایی رو بر دانش از سطح خود آقا محسن رضایی و شهید صیاد همه می اومدن، کلاس هایی رو برای دانشجوها میذاشتن. شهید صیاد این کارو دانشگاه افسری راه انداخت، سپاه این کارو دانشگاه افسری و تو بسیج دانشجویی راه انداخت، آقای ماندگایی و مرحوم ضابط این کارو تو سیره شهدای طلبه راه انداختن.
اردوهای راهیان نور طی سالهای مختلف بعد از جنگ رشد کرده بود، فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته بود و کم کم به بلوغ می رسید. حالا دیگر این اردوها تبدیل به یک جریان فرهنگی شده بود. مخاطبان زیادی در طول سال از مناطق جنگی بازدید می کردند. مخاطبانی که از سن و طیف‌های مختلف بودند و لازم بود برای هر کدام از آنها برنامه‌های مناسب تهیه شود. بعضی از خانواده‌ها همراه کاروان به مناطق جنگی نمی آمدند. آنها برای اینکه راحت‌تر باشند با خودروی شخصی راهی می شدند. کار ستاد شهید باقری راهنمایی و خدمت رسانی به این خانواده ها بود.
بعد از یه دهه که ما در بحث راهیان نور کارا به صورت اردویی و اتوبوسی برگزار می شد و زائران به صورت اتوبوسی می اومدن، این نیاز احساس شد که برای کسایی که با خانواده‌شون با خودروهای شخصی خودشون وارد منطقه میشن یه برنامه ریخته بشه، چون هنوز سازمانی برای این قشر از مردم که با خودروی شخصیشون میومدن برنامه ریزی نشده بود.
روی خودمون میاییم، بعد برنامه ریزی، اسکان، تغذیه، راوی. الان به من بگن که کدومو باز میام، مثلا فکر میکنم که اگه بخوام با خانواده بیام همیشه خصوصی میام، ولی اگر بخوام مثلا مجردی بیام با یه جمعی، فکر میکنم بر خانواده ها این شاید یه مقدار بهتره. بچه ها شاید مثلا تو اون فضا یه مقدار اذیت بشن. حالا بچه ها، بچه کوچیکتر ها منظورم.
وقتی پای بچه‌های کم سن و سال به اردو باز می‌شود، کار مدیریت اردو سخت‌تر می‌شود. اگر برنامه‌ای برای بچه‌ها جذابیت نداشته باشد، خیلی زود خسته می‌شوند. یک دست طلبه‌های خوش‌ذوق ابتکاری به ذهنشان رسید. سنگرهای آسمانی راه انداختند تا بچه‌ها هم بازی کنند و لذت ببرند و هم لابلای بازی‌ها قهرمان‌های کشورشان را بشناسند.
محتوای راهیان نور معمولاً برای دانشجو تعریف شده. نیاز شد که برای بچه‌ها بیاد محتوا تولید بشه. این حضور پیدا می‌کنه. خب دیگه با زبان یک راوی که برای دانشجو صحبت می‌کنه نمیشه برای این صحبت کرد. خب این نیاز هست که برای یعنی متناسب با سن این کودک و نوجوان یک محتوای آماده بشه. اون چیزی که در وسع ما بود ایجاد یک در حقیقت برنامه‌ای بود، ایجاد یک نمایشگاهی بود به اسم سنگر آسمانی.
بازدید از یادمان‌ها و مناطق جنگی پدیده‌ای جهانی است. دنیا اسم این اتفاق را گذاشته گردشگری سیاه، اما همین پدیده در ایران شکل دیگری پیدا کرده و حتی اسم آن هم متفاوت است: سفرهای راهیان نور.
از خود دانشجوهای عراقی میان در ایام عید در راهیان نور ما شرکت میکنن و مناطق دفاع مقدس رو زیارت میکنن. با همین لفظ زیارت، یعنی زیارت میگم تعمد دارم، یعنی واقعا با نگاه زیارت که اینا به حق بودن و شهید شدن.
تفاوت سفرهای راهیان نور با گردشگری سیاه در دنیا برمیگردد به تفاوتی که بین 8 سال دفاع مقدس با دیگر جنگهای دنیا وجود دارد. در 8 سال جنگ ایران و عراق، رزمندگان در عین یک جهاد نوعی از زندگی کم نظیر را هم تجربه کردند، چیزی که باعث کنجکاوی نسل جوان در سفرهای راهیان نور میشود. کشف رمز و رازهای همین نوع زندگی است. تهاجم نظامی حزب بعث عراق با حمایت کشورهای غربی بیشتر از 8 سال طول نکشید، اما تهاجم فرهنگی و رسانه‌ای دشمن از ظهور انقلاب اسلامی تا امروز همیشه ادامه داشته است. پدیده فرهنگی راهیان نور هم در این سالها از آماج این حملات در امان نبوده است.
مسئولان بسیج، سپاه، وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس به رغم بلندتر شدن صداهای مخالف در کشور به خاطر فرستادن اجباری دانشجویان و دانش آموزان به مناطق آسیب دیده از جنگ 8 ساله ایران و عراق اصرار دارند که این سفرهای اجباری دانش آموزان و دانشجویان ادامه یابد و حتی تا عراق و لبنان و سوریه نیز گسترش پیدا کند.
تهاجم رسانه‌های غربی به سفرهای راهیان نور نشان می‌دهد اتفاقی که در این اردوها رخ می‌دهد مهم و اثرگذار است. آن هم انتقال فرهنگ انقلاب و دفاع مقدس به نسل جدید کشور.
اهواز از شهرستان نوشهر، استان فارس، لارستان.
از شهرستان تربرجان
از تهران اومدیم جنوب کشور برای اینکه با مناطق عملیاتی کشور ما آشنا شدیم.
خیلی کنجکاو بودیم، مثلا هر سال می‌خواستیم بیایم بعد یه مشکلی همیشه پیش میومد.
شما تو نظر سنجیایی که دانش آموزا خودشون اومدن شده و خانواده هاشون رو بررسی بکنید همه با رضایت بوده.
سردار ادیبی از مسئولان ستاد راهیان نور:
اول خانواده با رضایت میفرستن توی دقیقت اعزام، یعنی نامه میدن دست بچه‌شون که من راضیم این اعزام بشه، هیچ مشکلی باید این موضوع ندارن. بعدش هم توی مناطق الان طوری شده که خانواده ها خودشون رغبت میکنن.
اما این فرهنگ در صورتی درست منتقل میشود که خاطرات و تاریخ دوران دفاع مقدس بدون کم و کاست برای نسل جدید بازگو شود. کاری مهم و سخت که سهم عمده آن بر عهده راویان دفاع مقدس است.
هرچه میتوانید از یاد این شهیدان استفاده کنید، هرچه میتوانید راجع به اینها بنویسید، بشنوید، ضبط کنید، کار هنری انجام بدید. هیچ لزومی هم نداره که مبالغه و اغراق‌گویی درباره اینها بشه. من میبینم گاهی اوقات بعضی ها اغراق‌گویی میکنن، هیچ لزومی نداره. نفس عمل اینها انقدر عظمت داره که هیچ احتیاج به آرایش و بزک کردن و اغراق‌گویی و اینا نداره. کارشون کار مهمیست، کی از جان خودش میگذر؟ ما مردم معمولی دنیا برای یک نفع کوچک حاضریم کار خلاف هم انجام بدیم. اون وقت اینا آمدن از عزیزترین شیعی که برای یک انسان وجود داره، یعنی عمرش، جانش، گذاشتن برای خدا. در سنین جوانی، در وقتی که شهوات در انسان قویست، در وقتی که آرزوها در انسان قویست، پا روی این آرزوها گذاشتند، پا روی راحتی و آسایش جسمی گذاشتند و حرکت کردند در راه خدای متعال و جان خودشون رو دادن. این خودش انقدر عظیمه، انقدر با شکوه این حرکت که هیچ احتیاج به ارقاگویی نداره.
خیلی از افرادی که برای یک بار به این سفرها آمده اند دیگر نمیتوانند خاطره این سفر را فراموش کنند. شاید یکی از زیبایی های عجیب این سرزمین هیجان لذت بخش حضور چند باره آدم ها در آن باشد. بعد از گذشت نزدیک به 3 دهه از پایان جنگ، سفرهای راهیان نور حالا دیگر یک عملیات فرهنگی مهم کشور شده. راه خودش را پیدا کرده و با قوت ادامه می‌دهد. حتی این سفرها از حالت ملی خارج شده و وجهه بین‌المللی پیدا کرده. از کشورهای مختلف جهان مردم علاقمند به تاریخ ایران هر سال به این مناطق می‌آیند و از آنها دیدن می‌کنند.
I have emotion because of this, but they wasn't my, I don't know, my family, my friends, but I can see how Iranian people, how they emotion, I can see it, I can feel.
میگن که اینجا سرزمینیه که خاطرات زیادی و تاریخچه‌ای از ملت و تک تک مردم ها این تو هست. من حداقل میتونم اینجا حس کنم اون حسی رو که میگه، شاید اینها فامیلی من نباشن، خانواده من نباشن، ولی احساساتی رو که ایرانی ها داشتن رو کاملا میتونم حس کنم اینجا.
سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته تفحص شهدا:
مخاطب خارجی با مردم کشور خودمون تفاوت داره. بالاخره مردم ما با هر شرایطی به حال اینها رو میتونن تحمل بکنن، اما اگر ضعفی، کمبودی، نواقصی، معایبی وجود داشته باشه در بین مخاطب خارجی خوب نیست. باید حتما بسیاری از زیرساخت ها مهیا بشه برای بهره برداری مخاطب خارجی، حالا که مخاطب خارجی با انقلاب اسلامی، با ادبیات انقلاب اسلامی آشنا شده.
تاریخ 200 ساله گذشته کشورمان نشان میدهد که تقریبا هر 30 سال یک بار یک جنگ به مردم ایران تحمیل شده. در تمام این 200 سال تنها جنگی که در آن حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد، 8 سال دفاع مقدس بود. چیزی که ما را در این جنگ پیروز کرد نوعی از سبک زندگی جهادی بود که رزمندگان ما آن را تجربه کردند. برای ملتی که راه استقلال را انتخاب کرده و همیشه در معرض تهدید قدرت‌های زورگو و استکباری است، شناخت و حفظ این نوع سبک زندگی یک ضرورت است. راهیان نور راهی است برای شناخت همین سبک زندگی.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری، دشمن ما منطق ضد بشر دارد، از من و تو بس که چه مال و چه زر دارد، بهر وطن نوکر اجنبی خود تو بگو چه ثمر دارد، خانه اش سازیم ویران ویران، می شود آباد ایران ایران. اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری، اینک در بهار آزادی باشد جای سرو و گل خاری.
بله عزیزان، مستند پنجره تقدیمتون شد که بازپخشش رو هم ساعت 21 تقدیمتون خواهیم کرد و این مستند رو به واسطه مناسبت امروز، یعنی روز ملی راهیان نور، همکاران عزیزم آماده پخش کرده بودن که امیدوارم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و امیدوارم که امسال هم در ایام نوروز عزیزانی که رهسپار مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس میشن بهره‌مند بشن از برکت‌هایی که در این سرزمین مقدس وجود داره و امیدوارم که ما رو هم دعا بفرمایند. در حال و هوای این ایام متفاوت هست، چون در ماه مبارک رمضان هم هست و کسانی که توفیق پیدا میکنن انشاءالله که ما رو هم دعا خواهند کرد. رسیدیم به ساعت 8:50 دقیقه. دعوت میکنم به مدت 10 دقیقه برنامه تشرف رو بشنوید.
از خانه تا حرم راهی نیست.
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا می رسد.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. احمد غلامعلی هستم و در برنامه امروز یک شنبه، برنامه تشرف، در خدمت شما بزرگواران هستیم. باز هم می‌خوایم از امیر مؤمنان علی علیه السلام صحبت کنیم. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. چقدر از علی صحبت کردن شیرینه. انسان هر چی بتونه از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صحبت بکنه شیرین تر. بالاخره کسی هستش که پس از پیامبر اسلام رو برای ما تجسم کرده. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. اگر میخوایم خدا شناس باشیم باید همه چیز رو در رخ علی ببینیم. علی علیه السلامه که تربیت شده پیامبره. با این دید انشاءالله دلها رو روانه نجف کنیم، زیارت امیر علیه السلام رو با همدیگه بشنویم و برگردیم.
فأضفنی یا مولای و اجرنی، فإنک کریم تحب الضیافه و مأمور بالاجاره، فافعل ما رغبت اليك فيه و رجوته منك بمنزلتك و آل بيتك عند الله و منزلته عندكم و بحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم
و علیهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا انشاءالله به زودی زود قسمتتون بکنه که در برابر ایوان طلا بایستید، عرض ادب بکنید، یاد ما هم باشید. از همتون هم التماس دعا دارم. علی جان، امروز که به محضر تو مشرف شدیم یه هدیه زیبا از این تشرف میخواییم. علی علیه السلام فرمود انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. دل جوون مثل یک زمین خوش استعداده، هرچی در اون زمین بکاری میپذید. از کتاب تحف العقول صفحه 70. خب واقعا چرا این گونه است؟ جوانی چه خصوصیتی داره عزیزان؟ نوجوانی چه خصوصیتی داره؟ اولش اینه که نوجوانی و جوانی گرفتاریاشون کمتره. وقتی که به سن و سال ما برسید بالاخره دیگه بحث عروس پیش میاد، داماد پیش میاد، نوه پیش میاد، یه سری گناهان در ما متاسفانه سنگین شده، دیگه نمیشه به راحتی اونها رو متاسفانه زدود. آدم ناامید نمیشه، اما واقعیت دیگه. شما یه پدری که پرخاشگره، عصبیه، میدونم عصبانیت چقدر بده، میتونید واقعا بهش بگید عصبانی نباش. میگه باباشون دیگه من اینطوری شدم، سن و سالی گذشته، مگه میشه درست بشه؟ اما اگر جوان وسواسی باشه و چند جلسه کار درست و حسابی مشاوره‌ای کاملا این وسواسش واقعا از بین میره. سخت هست اما وقتی که جوانه نوجوانه خیلی راحت تر درمان میکنه. از طرف دیگه جوان یه حالت عاطفی داره، احساسی هست. گاهی اوقات این عواطفش و احساساتش کاملا مسیر رو عوض میکنه. در همین شهدای مدافع حرم، شهید مجید قربانخانی، زندگی نامش رو نگاه کنی، یه جوانه که تا یه مدتی یه جور دیگه بود، افتخارش به اون تتو کردنش بود، افتخارش به تیپ زدنش بود، اما یه دفعه چی شد؟ همه اینا رو کنار گذاشت، تیپ شد تیپ حسینی، تیپ سید و شهدائی، با گلوله‌ای که خورد خوشگل‌تر شد. ما هم دیگه گوش جان می سپاریم به سخنان استاد خوشبیان، عاقل، خوشفهم و خوشخوان جناب استاد رنجبر عزیز و برمی گردیم انشاءالله.
گلاب تنها آبی است که بوی گل، عطر گل، رائحه گل رو با خودش داره. تنها آبی است که میتونه یاد گل رو در ذهنها زنده کنه، تجدید کنه، تداعی کنه. وجود نازنین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گل سرسبد عالم و آدم، تنها کسی که میتوانست یاد او رو در دلها زنده کنه وجود نازنین علی ابن ابی طالب. اگر پیامبر گل هست، علی گلاب، تنها کسی است که عطر و بوی نبوی رو میتوانه در عالم منتشر و پراکنده کن. این از اون جمله های کلیدی بود که خود اون بزرگوار روز عید قدیر خم فرمود: ان علی ابن ابی طالب، علی فرزند ابی طالب، اخی برادر من است و وصی و جانشین من است، وصی من است و خلیفتی، جانشین من است. یعنی تنها کسی است که میتوانه جای من بنشینه و بوی من رو به همراه داشته باشه. ول امام من بعدی، تنها کسی است که میتوانه بعد از من امام باشه، والی باشه، حاکم باشه، پیشوا باشه. الذي محله مني محل هارون من موسى. چجور موسى وقتی که میخواست بره هارون رو جای خودش گذاشت، نه هیچ کسی دیگری، من هم که دارم میرم، تنها کسی که میتوانه جای من تکیه بزنه علی ابن ابی طالب است.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
خب علی جان، خودت عنایتی کن و از خدا بخواه که جوانان ما فکر خوب، همسر خوب، خانه خوب و کار خوب براشون فراهم بشه. السلام علیک یا مولا و السلام علیکم و رحمت الله.
به فتوت به جوان مردی مولا به علی تکیه کرده، همه مردی دنیا به علی، رو به هر کس بزنی غیر علی باخته ای. ما که داریم فقط روی تمنا به علی.
یا علی